ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 9 آبان ماه در ایران، شما یکی از گوشه و کنار کشور با رادیو فردا همراه شدید و شاید تا این لحظه رادیو پس فردا رو می‌شنیدید. و همطور سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. از خود رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل با شما خواهیم بود که همکارانم برای شما تهیه کردن برای نیم ساعت برنامه زنده، تا شما بدونید از صبح تا این لحظه چه اتفاقهای مهمی افتاده. اما مثل همیشه باید با اخبار شروع کنیم و قبل از اینکه بریم سراغ خبرها به شما میگم که روی وبسایت radiofarda.com همین الان در مورد بودجه سال آینده ایران و اینکه مالیات قرار جایگزین نفت بشه بحث‌هایی مطرح شده و در مورد طوفان سندی در آمریکا خبرهای مهمی منتشر شده. اخبار رو بشنویم با نوشین سید حسینی، بعد براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی در انتظار شماست. نوشین سلام به تو.
سلام به تو آزاده و سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا.
قبل از اینکه خبرها رو بخونیم بهت بگم که ما منتظرت هستیم بعد از اینکه البته خبرها رو خوندی مقدار در مورد جزئیات طوفان سندی باهات بیشتر صحبت کنیم.
حتما. طوفان سهمگین سندی که سواحل شرقی آمریکا را در نوردیده تا کنون 30 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، وزش طوفان سندی که شب گذشته با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به سواحل شرقی آمریکا رسید، موجب قطع برق و توقف حرکت وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس‌ها و قطارهای شهری در نیویورک شده است. با وجود اینکه مرکز هواشناسی آمریکا از کمتر شدن سرعت طوفان سندی خبر داده، مسئولان هشدار دادند که این طوفان می‌تواند همچنان خسارات زیادی بر جای بگذارد. ایران در تازه ترین طبقه بندی شاخص رفاه جهانی که از سوی مؤسسه پژوهشی لگاتون منتشر شده در رتبه 102 قرار گرفته است. در طبقه بندی شاخص رفاه کشورهای جهان در سال 2012 میلادی که هر سال از سوی مؤسسه پژوهشی لگاتون در لندن انجام می شود، ایران در میان 142 کشور در رتبه 102 قرار دارد. بهترین شاخص رفاه سال 2012 میلادی در گزارش مؤسسه لگاتون به ترتیب متعلق به سه کشور نروژ، دانمارک و سوئد است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 2000 کارگر فصلی نیبور در شرکت کشت و صنعت شوشتر از روز یکشنبه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب و در مقابل در ورودی این واحد کشاورزی صنعتی تجمع کردند. بر اساس این گزارش، اعتراض صنفی کارگران برای چندمین بار در یک سال اخیر صورت گرفته است. نماینده این کارگران به ایلنا گفت کارگران فصلی که به کار تخصصی بریدن نی اشتغال دارند، خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین افزایش دستمزد ماهانه خود هستند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خواستار از سرگیری جدی مذاکرات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران شد. خانم کلینتون که در یک نشست خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا در سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین شرکت کرده بود، نسبت به آغاز مذاکرات هسته‌ای جدی و دارای حسن نیت از سوی ایران ابراز امیدواری کرد. کاترین اشتون پیشتر گفته بود که به زودی با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. هیلاری کلینتون که از روز سه‌شنبه سفرش به منطقه بالکان را با ورود به کشور بوسنی شروع کرد، قصد دارد از کشورهای سربستان، کوسوو، آلبانی و کرواسی نیز دیدار کند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هر نوع مذاکره با دولت بشار اسد را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، داوودوغلو گفت مذاکره با رژیمی که به کشتار مردم خود حتی در روزهای عید قربان ادامه می‌دهد بیهوده است. وزیر خارجه ترکیه افزود که گفتگو با چنین رژیمی در حالی که خشونت ادامه دارد گامی است در جهت مشروعیت بخشیدن به آن.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و خبرها رو شنیدید. نوشین، همونطور که اول برنامه ازت خواستم که بمونی بعد از اخبار، برامون یه مقدار از جزئیات بیشتر مربوط به طوفان سندی بگو. چه تعداد کشته تا این لحظه شخص ثبت شده.
آزاده، خبرگزاری ها البته یه خورده ارقامشون با هم متفاوته. مثلا بی بی سی رو که من نگاه میکردم، بی بی سی بخش انگلیسی میگفت دست کم 33 نفر، در حالی که خبرگزاری رویترز فعلا گفته تا کنون 30 نفر. البته مسئولان نیویورک و نیوجرسی، این ایالت‌هایی که آسیب دیدن، احتمال بالا رفتن تلفات رو و افزایش خسارات رو دادن، یعنی در واقع از الان هشدار دادن. ضمن اینکه من نمیدونم، فکر میکنم این بخش رو هم نخوندم، اینکه هم باراک اوباما و هم میت رامنی، یعنی رقبای انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که فقط یک هفته به برگزاری این انتخابات توی آمریکا مونده، به خاطر طوفان سندی مجبور شدن که فعالیت‌های انتخاباتیشون رو متوقف کنن. و خب به هر حال باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا باید که این ایالت‌های آسیب دیده از جمله نیویورک و نیوجرسی رو مدیریت و هماهنگ کنه. فقط جمله آخر این که رویترز اشاره کرده بود به این که وسعت منطقه‌ای که آسیب دیده اندازه کشور فرانسه است،
که بتونیم تصویر بهتری داشته باشیم از شرایط آسیب دیدن. اما دولت اوباما ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی رو تو شرق آمریکا رو مناطق مصیبت زده بزرگ اعلام کرده. حالا که نوشین در مورد جزئیات این موضوع بیشتر گفت، بریم سراغ همکارم امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، که الان روی خط تلفن ما هستش. سلام می‌کنم به شما آقای معماریان. اگه صدای منو می‌شنوید آقای معماریان.
سلام بر شما، صدتون رو میشنوم، حال خوبه؟
بله، متشکرم. آقای معماری، میتونید برای ما بگید شما که شاهد بودید، که حالا به هر حال شرایط رو دیدید از نزدیک، میتونید برای ما بگید چه گذشت که دولت آمریکا نیویورک و نیوجرسی رو به عنوان مناطق مصیبت زده بزرگ معرفی کرد؟
ببینید، در نیوجرسی چندین منطقه کاملا در آب فرو رفته و صدها خونه کاملا خراب شدن و آب تا بسش رفته و اصلا زندگی مختل شده در منطقه، و حتی صبح اعلام کردن حتی 3 نفر جونشون از دست داده بودن. در شهر نیویورک، در یک قسمت عمده از شهر، یعنی پایین جایی که نزدیک وال استریت هستش و قسمت تجاری شهر، کاملا آب همه شهر رو اون قسمت گرفته و کاملا زندگی عادی مختل شده و سیستم حمل و نقل عمومی کار نمیکنه و تا حالا در تاریخ سیستم حمل و نقل عمومی آمریکا سابقه نداشته که به این ترتیب اینقدر خسارت بخوره به زیرساختای شهر و منطقه. در واقع
از رسیدن طوفان به ساحل شرقی آمریکا چندین ساعت گذشته، تا این لحظه چه کمک رسانی هایی انجام شده با توجه به تصویری که شما ترسیم کردید؟
ببینید، وقتی دیشب آقای اوباما اعلام کرد که این منطقه مصیبت زده است، از طبق قوانین آمریکا و رویهایی که دارن، اون تیمی که برای مبارزه با بحران هستش، اینا همونجا مستقر شدن و امکاناتشون رو سریع کانالیزه کردن به سمت نیوجرسی و به سمت نیوجرسی، و به همین خاطر دیدین که امروز مثلا فرماندار نیوجرسی آقای کریستی که جمهوری خواه هستش و خیلی هم با آقای اوباما زیاد رابطه خوبی هم نداره، تشکر کرد از ایشون و گفتش که این کاری که ایشون کردن عالی بوده و از شب تا حالا این 24 ساعت گذشته دوباره با هم تلفنی صحبت کردم و بهشون اطمینان خاطر دادن که تمام امکانات فدرال رو براشون فراهم میکنن که بتونن که به آسیب دیدگان در واقع کمک بکنن.
بله، و البته در مورد کمک رسانی در نیویورک، مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک ساعتی پیش آخرین شرایط رو اعلام کرد. اجازه بدید بشنویم.
This was a devastating storm, maybe the worst that we have ever experienced.
سندی یک طوفان ویرانگر بود، شاید بدترین طوفانی که تا امروز تجربه کردیم. اولین کاری که کردیم این بود که از شهر و زندگی مردم حمایت کنیم. هنوز هم به کار خودمان ادامه می‌دهیم و در حال انجام عملیات نجات هستیم.
Why we worked so hard to get people out. Sadly, the storm claimed the lives of people.
ما تلاش زیادی کردیم که مردم را بیرون ببریم، اما این طوفان جان دست کم 10 نفر از مردم شهرمان را گرفته و آنطور که اطلاعات به دست ما میرسد، گویا همچنان به تعداد آنها اضافه میشود.
آقای معماریان، کسانی که به پناهگاه‌های مختلف برده شدن تو چه شرایطی هستند؟ کی میتونن برگردن سر خونه زندگیشون و دولت دقیقاً برای آبگیری خونه‌ها و خیابون‌ها چی کار میتونه بکنه؟
ببینید، این اتفاقی که افتاد، این ابرطوفان سندی، فکر کنم که رسانه ها در طی چند روز گذشته خیلی خوب رصد کرده بودن، هواشناسی کاملا گفته بودن، ابعادش کاملا مشخص بودش که چه ابعادی داره این ماجرا، و چند روز هستش که دقیقا، یعنی شاید حداقل یه هفته هستش که امکانات زیادی از قبل از طوفان بسیج شده بود که به محض اینکه اتفاق بیفته کمک رسانی آغاز بشه. من فکر می‌کنم در نقاط مختلف مثل در نیوجرسی حتما هفته‌ها طول خواهد کشید که یه بخشای آب دیگه بتونن که خوش بکنن یا زندگی عادی کاملا برگرده، ولی به هر حال بعد از تخریب‌ها دائمی هستش و همونطور که آقای بلومبرگ هم امروز گفتن خیلی طول خواهد کشید که بتونن که تمام خسارتی که به هر حال متحمل شده ایالت و این چند تا شهری که عرض کردم جبران بشه که بالغ بر میلیاردها دلار هست این خسارت.
متشکرم امید معماریان. ما باز هم در ادامه برنامه‌مون در مورد طوفان سنده خواهیم داشت، همراه ما بمونید. بریم بشنویم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. اصرار نمایندگان مجلس برای سوال از محمود احمدی نژاد در مورد کاهش ارزش پول ایران و تهدید احمدی نژاد درباره اعلام ناگفته ها.
اگر هیئت رئیسه موافق طرح سوال باشه، حتی اگر نمایندگان امضاشون رو پس بگیرن، میتونه سوال را در جلسه علنی طرح بکنه و زمان تعیین کنه برای حضور آقای احمدی نژاد.
انتشار شاخص رفاه جهانی سال 2012 میلادی و رتبه 102 ایران بین 142 کشور.
در این ارزیابی وقایع جدید ایران به خصوص مسائل مربوط به فروریزی پول ملی ایران و اوجگیری تورم در ایران مورد توجه قرار نگرفته.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از مجله شبانگاهی ما. یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که نمایندگان همچنان اصرار دارند در مورد نوسانات ارزی که به گفته این نماینده باعث شوک اقتصادی در کشور شده و همینطور کاهش ارزش پول از رئیس جمهور سوال کنند. حمید فاطمی و جزئیات بیشتر.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کمال پیرمؤذن روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت تا کنون از تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور کاسته نشده و تعداد قانونی امضاها همچنان وجود دارد. روز دوشنبه نیز علی مطهری نماینده منتقد احمدی نژاد گفته بود طرح سوال از رئیس جمهوری درباره مسائل ارزی، واردات گندم و خودرو با 83 امضا دوباره به هیئت رئیسه مجلس داده شده و به گفته او این طرح قاعدتاً باید در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و به رئیس جمهوری ابلاغ شود. به گفته مطهری این طرح برای اعلام وصول در صحن علنی مجلس نیاز به حد نصاب 84 امضا دارد و سپس احمدی نژاد یک ماه برای پاسخگویی فرصت خواهد داشت. اما سرنوشت سوال از محمود احمدی نژاد این بار چه خواهد شد؟ احسان مهرابی روزنامه‌نگار پارلمانی چنین توضیح می‌دهد.
به لحاظ قانونی سوال از آقای احمدی نژاد پس از قانع نشدن نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های نمایندگان رئیس جمهور تقدیم هیئت رئیسه شده و باید در دستور کار مجلس قرار بگیره. اما با توجه به تعطیلات مجلس در این هفته، دو طرف سعی می‌کنند با مصاحبه‌هایی که دارن موضع خودشون رو تقویت کنن. مخالفان سوال سعی می‌کنن با رایزنی‌هایی که دارن و همچنین مصاحبات سوال رو خارج از حد نصاب اعلام کنن. اما همونطور که بعضی از اعضای هیئت رئیسه گفتن، تا تشکیل جلسه علنی مجلس در یک شنبه آینده نمیشه درباره سرنوشت سوال اظهار نظر کرد، چون بسیاری از نمایندگان امضا کننده سوال در حوزه‌های انتخابیه خودشون در شهرستان‌ها هستن و طبیعتاً فعلا قضاوت درستی از وضعیت سوال ندارن و در هفته آینده که مجلس جلسه خودش رو تشکیل میشه، باید دید که موضع اونها همچنان به قوت خودش باقی هست یا اینکه برخی از سوال انصراف دادن. البته رویکرد خود هیئت رئیسه مجلس هم تعیین کننده است. اگر هیئت رئیسه موافق طرح سوال باشه، حتی اگر نمایندگان امضاشون رو پس بگیرن، میتونه سوال را در جلسه علنی طرح بکنه و زمان تعیین کنه برای حضور آقای احمدی نژاد.
در این میان حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفته است در دیدار اخیر فراکسیون اصولگرایان مجلس با محمود احمدی نژاد، وی از سوال در صحن علنی مجلس نه تنها نگران و ناراحت نبود، بلکه اعلام کرد که سوال را فرصتی می‌داند تا ناگفته‌ها را در مجلس مطرح کند. به گفته این نماینده مجلس، در صورت طرح سوال، احمدی نژاد مسائل جدیدی را در فضای سیاسی کشور مطرح خواهد کرد و نمایندگان هم پاسخ خواهند داد و این فضا با فضای مورد نظر آیت الله خامنه‌ای مبنی بر تعامل و همدلی مطابقت ندارد. اما چرا با وجود اعتراضات مجلس به برخی از عملکردهای احمدی نژاد، هنوز مسئله سوال از وی به مرحله عمل در نیامده است؟ احسان مهرابی ملاحظات نمایندگان مجلس را این گونه تحلیل می‌کند.
مخالفان طرح سوال از آقای احمدی نژاد در جلسه علنی به چند دسته تقسیم میشن. دسته از مخالفان طبیعتاً همچنان معتقدند رهبری حمایت‌های لازم را از دولت آقای احمدی نژاد داره و سوال از آقای احمدی نژاد را به این دلیل به صلاح نمی‌دونند. شاید هم مخالفت چهره‌هایی مانند آقای حداد عادل و حسینیان با طرح سوال این زن را تقویت می‌کنه که رهبری همچنان مدافع آقای احمدی نژاد هستن و طرح این سوال به صلاح نیست. از سوی دیگه برخی از چهره‌های منتقد مانند آقای توکلی از این جهت با سوال مخالفن که احساس میکنن آقای احمدی نژاد با حضور در جلسه مجلس مجدداً اتهاماتی رو متوجه مجلس میکنه و به این ترتیب مجلس دوباره در مقابل آقای احمدی نژاد بازنده تلقی خواهد شد. اما با این وجود چهره‌های مانند آقای مطهری همچنان از این سوال استقبال میکنن. حتی اگر آقای احمدی نژاد بخوان مطالبی رو مطرح بکنن، ایشون معتقدن این بازی برد برد هست، چون چهره‌های مانند آقای مطهری از همون ابتدا انتقادات خودشون رو نسبت به آقای احمدی نژاد داشتن و طبیعتاً هر اقدام آقای احمدی نژاد باز موضع اونها رو تقویت میکنه. چهره‌ای از مجلس هم هستن که در حال حاضر با توجه به مواضع جدید آقای احمدی نژاد و همچنین درگیری‌هایی که با نهادهای منتسب رهبری دارن دوچار دوگانگی شدن و بلا تکلیف هستند. برخی از این چهره‌ها احساس میکنن که ممکنه رهبری دیگر اون حمایت لازم رو از آقای احمدی نژاد نداشته باشه، ولی خب هیچ پالسی در این باره دریافت نکردن و بنابراین هنوز تردید دارن که وارد موضوع سوال از آقای احمدی نژاد بشن و یا اینکه بخوان انصراف بدن. طبیعتا در این یک هفته‌ای که مجلس تعطیل هست، رایزنی‌های متعددی از سوی دو طرف انجام خواهد شد و نتیجه این رایزنی‌ها رو ما روز یک شنبه شاهد خواهیم بود که موضوع طرح سوال از آقای احمدی نژاد مشخص میشه سرنوشتش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10:17 شب در تهران هست، شنبه 9 آبان ماه. ما همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا و یک گزارش دیگه میشنویم، باز هم در مورد تحریم ها علیه ایران. این بار خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه ژاپنی نیکای بزینس دیلی نوشته که مقام های ژاپنی خواستار مستثنا شدن ژاپن از تحریم خرید نفت از ایران شدند. از فریدون زرنگار بشنویم.
آنچنان که رویترز می نویسد، کوریکی یوجیما وزیر دارایی ژاپن در 11 اکتبر ماه هنگام اقامت تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در توکیو خواستار آن شده است که ژاپن از رعایت تحریم خرید نفت از ایران مستثنا شود. رویترز می نویسد وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز قول داده است درخواست وزیر دارایی ژاپن را بررسی کند. مقام های رسمی ژاپن از هر گونه اظهار نظر در این باره خودداری کردند. این خبر به گزارش رویترز از سوی یک مقام ژاپنی که نخواست نامش فاش شود در اختیار روزنامه ژاپنی قرار گرفته است. رویترز می نویسد انتظار می رود دیگر خریداران عمده نفت ایران هم با دور جدید تحریم های یک جانبه آمریکا علیه فروش نفت ایران نیز مخالفت کنند. به نوشته رویترز، مقام های آمریکایی در حال حاضر گرم تدوین تحریم های تازه علیه ایران هستند تا فشار موجود بر ایران را حفظ کنند. به نوشته رویترز، فشارهای تحریم‌ها هم اکنون ارزش برابری واحد پول ملی ایران را در برابر ارزهای خارجی به حالت سقوط آزاد درآورده است. به رغم این فشارها اما هنوز ایران هیچ انعطافی در سیاست هسته‌ای خود نشان نداده است. به گفته سناتور دموکرات رابرت منندز، عضو کمیته بانکداری و روابط خارجی سنای آمریکا، ایالات متحده آمریکا در حال بررسی این مسئله است که چگونه میتوان مانع دستیابی ایران به حدود 30% از ذخیره‌های ارزی خود شد که نزد بانک‌ها در خارج از ایران نگهداری می‌شوند. در حال حاضر ژاپن بهای نفت خریداری شده از ایران را به ین ژاپن به حسابی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بانک‌های ژاپن دارد واریز می‌کند که از این راه موجودی این حساب به بانک‌های ایرانی انتقال داده می‌شود. اما با تحریم‌های جدیدی که قرار است علیه ایران به کار گرفته شود، دستیابی به موجودی این حساب‌ها در ژاپن ممنوع می‌شود و ژاپن قادر نخواهد بود بهای نفت خریداری شده از ایران را به این کشور بپردازد که در نهایت قطع فروش نفت ایران به ژاپن را به دنبال خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران که جزئیات آن در حال بررسی است، از ماه فوریه آینده، یعنی 3 ماه دیگر، به اجرا گذاشته شود. ژاپن در سال گذشته واردات نفت از ایران را به گونه‌ای محسوس کاهش داده است. به نوشته رویترز، با محاسباتی که بر پایه آمارهای وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت انجام شده، ژاپن در 8 ماه اول سال جاری میلادی حدود 192 هزار بشکه نفت در روز از ایران خریده است که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 40% کمتر شده است. ژاپن در سال 2011 میلادی با مصرف روزانه حدود 4 میلیون و 400 هزار بشکه نفت چهارمین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان به شمار می آمده و پس از زلزله و سونامی دو سال پیش نیاز ژاپن به نفت خام افزایش پیدا کرده است. واشنگتن در ماه مارس امسال 10 مشتری عمده اروپایی نفت ایران را از تحریم‌های مالی به خاطر معامله نفتی با ایران معاف کرده بود. این معافیت‌ها تنها 6 ماه پس از آغاز تحریم‌ها در ماه ژوئن اعتبار خواهد داشت که ممکن است تمدید شود.
مقام های ژاپنی خواستار مستثنا شدن ژاپن از تحریم خرید نفت از ایران شدند. این موضوع گزارش فریدون زرنگار بود از رادیو فردا و جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. سری بزنید به این صفحه و اونجا نظرات خودتون رو هم بنویسید و با بقیه مخاطبان صفحه فیسبوک ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازین. اما مؤسسه پژوهشی لگاتوم که یک مؤسسه سیاست‌گذاری در لندن محسوب میشه، هر سال شاخص رفاه کشورهای جهان رو منتشر میکنه. توی شاخص رفاه جهانی سال 2012 میلادی که این هفته از طرف این مؤسسه منتشر شده، ایران بین 142 کشور رتبه 102 رو به خودش اختصاص داده. در مورد همین موضوع بیشتر از رویا کریمی مجد میشنویم.
نروژ، دانمارک و سوئد صدرنشینان شاخص رفاه سال 2012 در گزارش مؤسسه پژوهشی لگاتوم هستند. بر اساس این گزارش، سطح کلی رفاه در اروپا طی سال جاری رو به رشد بوده، در حالی که همین گزارش نشون میده که ایالات متحده آمریکا در سال جاری در 5 حوزه از 8 حوزه اندازه‌گیری شاخص رفاه با تضعیف رتبه مواجه شده و همطور این گزارش نشانگر پیشرفت رفاه در شرق آسیا است. اما اساساً شاخص رفاه چیست؟ فریدون خواباند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، پاسخ می‌دهد.
شاخص رفاه رو مؤسسات مختلف در دنیا بر اساس متغیرهای گوناگون ارزیابی می‌کنند، ولی مؤسسه مورد نظر ما عمدتاً این شاخص رو بر اساس ملاک‌های مثل سطح آموزش، سطح رفاه، امید به زندگی، شیوه حکومت کردن یا حکمرانی، آزادی‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی، به خصوص مسئله اعتماد اندازه گرفته و طبعا بر اساس این متغیرها کشورهای مختلف در یک وضعیت نیستن. تفاوتاشون زیاده، ولی همونطور که در این لیست نگاه میکنین، 4 گروه در این ارزیابی مورد توجه قرار گرفتن. کشورهایی هستند در سطح رفاه بالا، بعد متوسط بالا، بعد متوسط پایین و بعد سطح پایین، که ایران در زمره کشورهای متعلق به متوسط پایین است.
مؤسسه لگاتوم در 2 سال گذشته فهرست شاخص رفاه رو برای 110 کشور جهان تهیه می‌کرد. در سال 2010 میلادی ایران در رتبه 92 و در سال 2011 در جایگاه 97 قرار داشت. اما در سال 2012 ایران در میان 142 کشور جهان در رتبه 102 قرار داره. فریدون خواباند در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنی بهتر شدن شاخص رفاه در ایران است، میگوید:
من تصور نمی‌کنم، به این دلیل ساده که اولا بعضی از ملاک‌هایی که در این شاخص مورد توجه قرار گرفته جنبه واقعی نداره. مثلا از لحاظ تولید ناخالص سرانه بر اساس برابری قدرت خرید، این شاخص تولید ایران رو 11569 دلار محاسبه میکنه، که البته تکرار میکنم این بر اساس شاخص قدرت خرید اندازه‌گیری شده. به نظرم میاد که در این ارزیابی وقایع جدید ایران، به خصوص مسائل مربوط به فروریزی پول ملی ایران و اوجگیری تورم در ایران مورد توجه قرار نگرفته. وقتی که ما این گزارش رو با سایر گزارش‌هایی که در مورد اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران منتشر شده از طرف صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر مؤسسات کارشناسی دارای اعتبار جهانی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در مجموع ایران از لحاظ شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در وضعیت بدی هست و حتی در این گزارش در بین 16 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی هم ایران در ردیف 11 قرار گرفته. بنابراین در مجموع موقعیت ایران بسیار شکننده است.
در گزارش مؤسسه پژوهشی لگاتوم، سرمایه اجتماعی به سطح انسجام اجتماعی، همیاری و اعتماد در جامعه اشاره داره. بر اساس پژوهش این مؤسسه، از این نظر بهترین عملکرد در خاورمیانه در کشورهای اسرائیل، اردن، کویت و امارات متحده عربی دیده میشه و همینطور بدترین عملکرد در زمینه این سرمایه اجتماعی در خاورمیانه مربوط به افغانستان، سوریه و ایرانه که در این کشورها بیش از 40% از مردم میگویند که نمیتوانند به بستگان و دوستان خود اعتماد کنند. فریدون خاوند در این زمینه میگوید:
این یک موضوع بسیار بسیار اساسی است، افت سرمایه اجتماعی و به خصوص افت مسئله اعتماد، اینکه انسان‌ها در روابط مشترکشون نمیتونن به هم اعتماد بکنن، انسان‌ها به نهادهایی که بر اونها حکومت میکنن اعتماد ندارن، بی‌اعتمادی در داخل ایران حکم فرماست، در روابط منطقه‌ای ایران حکم فرماست، در روابط بین ایران و جامعه بین‌المللی حکم فرماست. و من فکر میکنم این یک مسئله اساسی هست و شاید یکی از مهمترین نکاتی که در این گزارش بر اون انگشت گذاشته شده همین مسئله است.
بنابراین فهرست، بهترین رتبه ایران در سال جاری در حوزه آموزش است که از این نظر در جایگاه 57 قرار دارد و بدترین رتبه‌ای که امسال ایران در حوزه‌های یاد شده به خود اختصاص داده مربوط به شیوه حکومتداری است که جمهوری اسلامی ایران در این حوزه در میان 142 کشور در رتبه 126 قرار گرفته.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. اما آخرین برنامه مجله شبانگاهی رو بشنویم، ملاقات، و آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مادرش میگوید در زندان هم تمام هم‌وغمش سربلندی ایران است و نگرانی این سرزمین. این را میتوان در بیانیه‌ای که همراه با دو زندانی سیاسی عقیدتی دیگر منتشر کرده‌اند دریافت. در آن بیانیه که در آذر ماه سال 90 به بیرون از زندان راه یافت، این سه زندانی سیاسی عقیدتی نسبت به عواقب حمله نظامی به ایران هشدار دادند. آنها تاکید کردند که این اتفاق موجب تعمیق بحران، پیچیده تر شدن اوضاع فعلی و در نهایت تجزیه ایران می شود. یکی از امضا کنندگان آن بیانیه دانشجوی محروم از تحصیلی بود که در دی ماه سال 88 بازداشت شد. شاهین زینعلی، فعال دانشجویی عضو حزب پانیرانیست، پس از بازداشت در منزل یکی دیگر از اعضای حزب پانیرانیست در کرج به زندان رجایی شهر منتقل شد. پس از طی شدن مراحل بازجویی و تحمل سلول‌های انفرادی در اوین، شاهین زینعلی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی در برابر رئیس دادگاه قرار گرفت. اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق عضویت در حزب پانیرانیست و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی برای شاهین زینعلی در مجموع 2 سال و 91 روز حبس و پرداخت جزای نقدی 1,500,000 ریالی را رقم زد. شاهین زینعلی پیش از این مدتی هم عضو دفتر تحکیم وحدت بود و در کمیته بین المللی نجات عصر باستان ایران و دشت پاسارگاد فعالیت می کرد. این فعال دانشجویی پیش از بازداشت به دلیل منع مسئولان حراست دانشگاه نتوانسته بود در امتحانات پایان ترم شرکت کند و عملاً از تحصیل محروم شده بود. شاهین زینعلی در مدتی که در بند 350 زندان اوین محبوس بوده، بارها با نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌های مختلف نسبت به وقایع داخل و خارج زندان، همچون نحوه مرگ حال صحابی، اعتراض کرده است. او همراه با تنی چند از زندانیان سیاسی عقیدتی در اعتراض به نحوه کشته شدن حال صحابی در خرداد ماه سال 90 که در جریان مراسم خاکسپاری پدرش عزت الله صحابی در پی یورش ماموران به این مراسم جانباخت اعتصاب قضا کردند. آنها خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن دلایل مرگ حال صحابی شدند. شاهین زینعلی در بیش از 2 سالی که زندانی بوده نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند. مادرش میگوید ماموران حتی او را از برگزاری مراسم جشن تولدی ساده برای شاهین در خانه نیز منع کردند، حالان که به اعتقاد او پسرش جز برای سربلندی ایران کاری نکرده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد برنامه ملاقات با آرش حسنی‌ها در میون بگذارید. آرش حتما به ایمیل‌های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.